شنوندگان ارجمندی برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی، این برنامه شما را با نوترین خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا میکند. امروز سه‌شنبه 2 سپتامبر است و حالا شما را با موضوعهای اساسی این نشر شناس میکنیم. در مسکو دو مهاجر از جمهوری های سابق شوروی برای لتوکوب افسری پلیس بازداشت شدند. در نوارهایی که نشر شده است، بازداشت شده ها به زبان تاجیکی گپ میزنند. در یک صنف خانه به جای 20 طلبه تا 40 نفر میشیند. شروع سال نوی تحصیل در مکتب های تاجیکستان با مشکلات کهنه.
خواننده بسیار. اینش به اینش گپ میزند، اینش به اینش گپ میزند. با معلم
مهاجری تاجیک میگوید در روسیه امکانی کار ندادند، بعد سرگردانی های زیاد به امریکا رفت و موفق شد.
همچون مهاجر هیچ فشاری احساس نمی کنم. اینجا می توانی درآمد به دست آوری، ثروتمند شوی و نترسی که تعقیب می شوی.
نهادهای حفظ حقوق و ترتیبات روسیه در منطقه شولکوه مسکو دو مهاجری متهم با حمله به افسر پلیس را بازداشت نمودند. خبرگزاری روسیه RBK از قول روزگواردیا یا گارد ملی روسیه نوشت دو زاده جمهوری های سابق شوروی در نزد مرکز تجارتی شولکوه به افسر پلیس حمله نموده از جای حادثه فرار کردند، ولی افسران روزگواردیا از حمله آگاه شده آنها را دستگیر نمودند. بازداشت شدگان 28 و 29 ساله می باشند. همکارم میرزانبی خالق‌زاد تفصیلات بیشتر دارد.
در نوارهای ویدیو که در شبکه‌های اجتماعی پهن شدند، مهاجران اثنای زنازنی با ناظر مرکز تجارت او را با زبان تاجیکی دشنام می دهند. بر پایه اطلاع نهادهای حفظ حقوق و ترتیبات، افسر بازرسی دولتی در وقت بیرون از ایفای وظیفه شاهد جنجال دو مهاجر با ناظر مرکز تجارت می شود. این افسر به جانبهای جنجال خود را معرفی نموده طلب میکند که جنجال را بس کنند، ولی به گفتی افسر او خودش مورد حمله مهاجران قرار میگیرد. در جواب افسر بازرسی دولتی از تپانچه تروماتیکی آتش میکشاید. حمله کنندگان از مکان جنجال فرار میکنند، ولی بعدن افسران روزگواردیا آنها را بازداشت و به قرارگاه پلیس انتقال میدهند. هفته گذشته در پی یک حمله به افسران پلیس، رسانه های روسیه اطلاع دادند که 27 آوگوست یک زاده تاجیکستان با کارت به پلیس روسیه حمله کرده است. ولی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت این شخص شیرافغان کنجوموف 26 ساله زاده ولایت ساراتوف و شهروند روسیه می باشد. وزارت افزوده بود کنجوموف هیچگاه شناسنامه ملی تاجیکی یا خارجی نداشت. وی سال 2017 با اتهام تروریسم به 7 سال زندان محکوم شده بود، از ماه می امسال آزاد شده است.
وزارت کارهای خارجی تاجیکستان در خبرنامه به پیوندان و نزدیکان قربانیان زمین لرزه افغانستان تسلیت گفته است. وزارت نوشت کشته و زخمی شدن هزاران نفر باعث اندوه عمیق مردم تاجیکستان شده است. صلیب سرخ افغانستان گفت که تلفات جانی تا نصف روزی امروز از 1400 نفر گذشت. بیشتر منطقه های ضرر دیده دوردست هستند و زخمیانی که احوالشان بد است طریق چرخبال به بیمارخانه ها انتقال داده می شوند. حکومت طالبان از جامعه جهانی کمک خواسته است. مومن احمدی گزارش می دهد.
قربانیان زمین لرزه شب 31 آوگوست در افغانستان بیش از 1000 نفر شماری شده و تعداد زخمیان از 3000 بیشتر. حسابی که نهایی نیست و هنوز جستجوی زیر خرابه ها ادامه دارد. صدها منزل زیست در ولایت های کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان خراب شدند و هزاران نفر شب گذشته را در بیرون روز کردند.
او د شپې سخت زلزله وشول او تقریبا
نصف شب یک شنبه زمین لرزه سخت هی مور ویران کرد. ما 200 زخمی را از خرابه ها بیرون کردیم و آنها را با چرخبال به جلال آباد بردند. شاید 300 350 کس دیگر زیر ویرانه ها باشند. همه خانه ها به خاک یکسان شدند.
ټول د زلزله والدی خراب کړی دي.
قدرت این زمین لرزه در مرز با پاکستان 6 درجه جدول ریختر حساب شده است. حکومت طالبان صدها نظامی و ساکنان ملکی را به کمک جلب کرده است. زمین لرزه بیشتر منطقه های را خراب کرده است که در دوردست قرار دارند. مقامات طالبان میگویند برای رسیدن به بعضی منطقه ها لازم شد که تیم نجات دهندگان 6 ساعت پیاده راه روند. از این رو زخمیان را با چرخبال ها به بیمارخانه ها میبرند.
وضعیت اوسم آقا اصراری حالت ده امرجنسی حالت.
وضعیت بسیار بد و خطرناک است. هنوز هم زمین کم کم می لرزد. خدا نگه دارد، ولی مردم در ترس و هراس هستند. همه شب خود را در بیرون روز کردند. آدمانی هم که خانه هایشان نیمه ویران است می ترسند که برگردند.
نمایندگان سازمان ملل متحد در افغانستان گفتند که با سبب باران‌های سخت احتمال لغزش زمین و سنگریزی وجود دارد. هزاران جسد حیوانات هلاک شده نیز خطر آلوده شوی سرچشمه‌های آب را زیاد کرده است. از سال 2021 پس از به قدرت رسیدن طالبان این سیومین زمین‌لرزه خرابی‌آور در افغانستان است.
سال نوی تحصیل در تاجیکستان تازه شروع شد و معلوم گردید که بسیار مکتب ها از حد زیاد پر بوده، در برخی صنف خانه ها به جای 25 تا 40 نفر را قبول کردند. مکتب ها میگویند که هنوز ماه آگوست قبول طلبه ها را انجام دادند و برای پذیرش شاگردان بیشتر شرایط ندارند. در تاجیکستان تحصیل در مکتب برای همه کودکان حتمی است و اکنون مشکل اساسی نظام معارف با تحصیل فرا گرفتن همه کودکان مراجعت کننده می باشد. وز را همکارم برات یوسفی بازگو می کند.
شهر دوشنبه در آمدگاه یکی از لیسه های دولتی در روز آغاز سال نوی تحصیل، والدان نوبت پایی می کنند که فرزندانشان را به مکتب قبول کنند. اما نقشه قبول در این مکتب هنوز اول ماه آگوست اجرا شده است.
لیسه من در اساس امتحان خوانندگان را به تعلیم فرا می گیرد. یعنی وقتی ما گفتیم که خودی نام مؤسسه لیسه برای خوانندگان بالایاقت است، یعنی علاقه این خوانندگانی که قدرتی از خود کردن برنامه ها به طور مفصل هستند، یعنی این گونه خواننده ها را ما قبول میکنیم. هرچند راست طلبات به حد بسیار است، این جهت خوبی لیسه را نشان می دهد.
نورسایی جای نشست و زیاد بودن خوانندگان در سینفخانه ها در مکتب های شهر دوشنبه یکی از مشکلات جدی بخش معارف دانسته می شود. نظامنامه مکتب های میانه شماره نهایی خوانندگان را در یک سینف 25 نفر مقرر کرده است. اما در اکثر مکتب های دوشنبه این تعداد از 30 خواننده بالا بوده و 40-45 نفر نیز می رسد. از این مشکلی سوهای معارف حتی رئیس جمهور در سخنرانی اخیرش اظهاری نگرانی کرد.
ما حساب کتاب کرده، تحلیل کرده برآمده، من در پیامم بیان داشتم. با حساب میانه هر سال باید زیاده از 380 مؤسسه تعلیمی بنیاد کنیم که بعدن ما پورا مکتب چارا با جای نشست تامین میکنیم.
مقامات تاجیکستان یک دلیل نارسایی جای نشست در مکتب ها را افزایش با سرعت اهالی عنوان می کنند. اما با دلیل از تحصیل دور نماندن نسل نورس، اجباراً در سینفخانه ها شماره زیادی خوانندگان را جای می دهند.
اصلا بگیریم در گیمنازیا و در لیسه ها باید شماره روی کرده شود. از شماره باید زیاد قبول نشود. اینو فرق کننده هست گیمنازیا. اینو تامین کنید. این وظیفه جانی شما است. درست میگم. وقتی شماره زیاد شد طلبات روی همون چیز در صفت نمیشود، صفت از خود نمیشود.
پدر و مادران نیز میگویند زیاد بودن شماره دانش آموزان در یک صف با سطح دانش فرزندانشان اثری منفی گذاشته است.
یکمش اینکه خواننده بسیار اینش به اینش گرد میزند، اینش به اینش گرد میزند و معلم یوسپید هر یک تیبه کودک کدی چی بیان من شما الویده صحبت کردن، هر یک فکر و خیالی به کودک وارد شدن و اسپیدو میکنم. خیال من اگر که ناز میشد، ما وقتی که مکتب خون بودیم 20 نفر 22 نفر بود، خیلی خون ناز بود، ما که شاید بسیار ناز بود.
وزارت معارف تاجیکستان آمار دقیق نارسایی جای در مکتب ها را رسانه‌ای نمی کند، ولی این نهاد می گوید با تنهایی مشکل نارسایی جای در مکتب ها را حل کردن نمی توانند، زیرا طبق قانون معارف حل این مشکل به دوش حکومت های محلی گذاشته شده است.
میلیون ها بیننده در شبکه های اجتماعی از آن مشاهده میکنند که چگونه محمد خواجه‌زاده مهاجر از تاجیکستان در این ماشین قفل را باز میکند. قفل ساز تاجیک در دوام 2 سال بود و باشش در امریکا هم بلاگری معروف شد و هم مکتبی تعلیمی قفل سازی و یا به اصطلاح انگلیسی لوکس میت را بنیاد کرد. در صحبت با تلویزیون نستایش شوریم خواجه‌زاده گفته است که او در امریکا هنرش را به شو تبدیل داد.
محمد خواجه‌زاده در این ماشین را باز نموده برای صاحبش به جای کلیدی شکسته و یا گم شده کلیدی نو می سازد. این کار در اینترنت هم پخش شده، برای خواجه‌زاده هزارها هوادار و بیننده زم می کنند. در دوام 2 سال کار در امریکا این مهاجر تاجیک به یک ستاره شبکه های اجتماعی تبدیل یافته است. قبل از هجرت به امریکا خواجه‌زاده در روسیه و دبی کار و زندگی کرده است. در شهر تیومن روسیه آشخانه و تجارت موفقی را اندازی کرده بود. اما این دستاور به خواجه‌زاده درد سر
است. احساس
میکردم که موفقیت من در صاحبکاری به مقامات پسند نیست. بعضی ها میگفتند که تو چی فکر میکنی؟ اومدی اینجا پول کار میکنی و ما تماشا خواهیم کرد؟ در امریکا باشد فکر میکنم کسی کار ندارد. همچون مهاجر هیچ فشار احساس نمیکنم. اینجا میتوانی درآمد به دست آوری، ثروتمند شوی و نترسی که تعقیب میشوی.
خواجه‌زاده برای مشکل ناچیزی در سندهایش از روسیه اخراج شد، بعداً به امریکا مهاجرت کرده کسب قفل‌سازی اتومبیلی را اختیار نمود. به همین وسیله او یک کسب میخانیکی را به هنر تبدیل داد. خواجه‌زاده در نوارهایش با شوخی و سخنان شیرین نازکی های بازنمودنی در این ماشین را تعلیم میدهد.
اسم گویم بسم الله. اونا запуститься. Видишь? Уже не первый раз такая ситуация. Я приезжаю, говорю, что случилось? Говорю, мы потеряли ключ. А это что?
Ходжазода сери муваффақиятиш ро ин тавр шарҳ медиҳад.
Искренностью.
Из-за того, что ман самими ястам, наворҳоям ро тавассути дурбине пахш мекунам, ки дар айнак насб шудааст. هیچگاه صحنه‌سازی نمی‌کنم، نقشی نبودن نمی‌آفرم، دائما صمیمی هستم. طور معلوم می‌شود صمیمیت مالی سرخریدار
است.
شهرت در شبکه‌های اجتماعی امکان داد که خواجه‌زاده برای مهاجران دیگر مکتب قفل‌سازی بنیاد نماید. حالا تحت رهبری او 3 مکتب تعلیم قفل‌سازی عمل می‌کند. فعلا بخش اساسی تعلیم در شهر میامی فلوریدا می‌گذرد. بعد یه درس خواجه‌زاده و شاگردانش غذای با لذت آماده نموده در لبی حوض استراحت میکنند.
آدم پاشو
در اینجا نه کار داشتم و نه شناسه. تکسیرانی و انتقال غذا را بر عهده داشتم. من از خواجه‌زاده منتظرم که به من چنین شانس داد. ما دوست شدیم. او مرا به نزدیکای قفل سازی آشنا کرد. من همچون استاد در مکتبش تعلیم می دهم.
خواجه‌زاده در باری آینده زیاد فکر نمی کند، ولی یادآور می شود که آدم باید بعدی هر 5 سال هنری نو و کسب نو از خود کند.
و یک خبر دیگر، پلیس دوشنبه مردی را بازداشت نمود که برای کشتار پسراندر 6 سالش گمان بر می باشد. بختیار نماز ساکن 33 ساله ناحیه جلال الدین بلخی به اطلاع پلیس به دهان پسر بچه ناس را پر کرده باعث مرگ کودک شده است. حادثه 22 آگوست رخ داد و به اطلاع ریاست کارهای داخلی دوشنبه بختیار نماز فرزند همسرش صابر جان نظرف را اول چند شپاتی زده و سپس با زور با دهانش ناس اندخته است. در نتیجه راههای نفس کودک بسته شده و در راه به شفاخانه جان داده است. در همین جای نشی برنامه اخبار آزادی به اتمام میرسد. سپاس که تا این لحظه ها با ما بودید. اگر خود شما هم شاهد کدام خبر یا حادثه بودید، لطفاً با رادیوی آزادی در میان گذارید. اینچنین شما می توانید از شبکه های اجتماعی رادیوی آزادی فراوان استفاده برید، از اینستاگرام، فیسبوک، تیک تاک، تلگرام. و سپاس که تا این لحظه ها با ما بودید. خدا حافظ. رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. مقامات انتظامی دوشنبه یک جوانی را دستگیر کردند که به گفته آنها با پر کردن ناس در دهان پسراندر 6 ساله‌اش سبب مرگ او شده است. حادثه ای که ظاهرا دیگر بار مسئله بی‌رحمی نسبت به کودکان و حمایت از حقوق آنها در تاجیکستان را داغ می‌کند. ریاست امور داخلی شهر دوشنبه روز 2 سپتامبر با نشر یک بیانیه رسمی و ویدیوی بازپرسی این جوان گفت که بختیار نماز، ساکن 33 ساله ناحیه جلال‌الدین برخی، با صادر نمودن جنایت از بی‌احتیاطی به مرگ رسانیدن کودک خردسال گمانبر دانسته می‌شود. به گفته ریاست، بختیار نماز روز 22 آوگوست امسال فرزند 6 ساله همسرش صابر جان نظرف را اول چند شپاتی زده و سپس بازور به دهانش ناس انداخته است. در نتیجه این بدرفتاری راه های نفسی طفل معصوم بسته شده و در راه به شفاخانه جان داده است. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه های ما بشنوید. وزارت امور داخلی تاجیکستان از یک صدمه نقلیاتی مرگبار دیگر خبر داده است که در نتیجه آن 4 نفر کشته شدند و 5 کس دیگر جراحت برداشتند. در بیانیه رسمی وزارت از روز 1 سپتامبر آمده است که فاجعه روز 31 آوگوست در شاهراه دوشنبه تورسونزاده رخ داده است. به قول وزارت، در این روز اکمل سرباروف، راننده ماشین هیوندای سناتا، هنگام رانندگی از عهده اداره ماشین بر نیامده است که به دو ماشین اپل است برخورد است. در نتیجه 4 مسافری یک ماشین و ساکنان فیض‌آباد که 3 نفرشون یک نسب دارند و ظاهرا اهل یک خانواده هستند، در راه به سوی شفاخانه جان دادند. 5 نفر دیگر جراحت برداشتند و در شفاخانه بستری شدند. 3 سال آنهایی که در صدمه آسیب دیدند و یا جان دادند از 18 تا به 76 میرسد. سالانه در صدمه های نقلیاتی در تاجیکستان صدها کس کشته و معیوب یک عمری میشوند. یک نوجوان 18 ساله تاجیکی در زنازنی در ایالت پنسیلوانیا امریکا سخت مجروح شده بود درگذشته است. در این باره ساکنان ایالت و بلاگران تاجیک مقیم امریکا خبر دادند. این جوان تاجیک محمد عزیز رحمتزاده که در زنازنی در ایالت پنسیلوانیا امریکا سخت مجروح شده بود درگذشته است. در این باره ساکنان ایالت و بلاگران تاجیک مقیم امریکا خبر دادند. سیهونه اورتیقوا، یکی از فعالان تاجیک مقیم امریکا، روز 1 سپتامبر در صفحه گوفندمی نوشته است: قلب جوان محمد عزیز که فقط 18 سال داشت امروز از تپیدن مان، جوان پر از نیرو و امید، جهان را ترک گفت. برای مراسم جنازه و دفن او در وبسایت صفحه باز کرده، از مردم مقیم امریکا خواستند که به قدر توانشان به والدین محمد عزیز رحمت زاده کمک کنند. نوجوان تاجیک شب 14 آوگوست در یک زنازنی گروهی در ناحیه مونتگومری ایالت پنسیلوانیا از سرای سخت آسیب دید. نبی جان رحمت زاده، پدر محمد عزیز، روز 20 آوگوست در صحبت با رادیو آزادی گفته بود فرزندش در بخش احیاگری است و طبیبان میگویند که باید معاینه سر را سنجند تا چه حد زنده است و امیدی برای ماندنش هست یا نه. درباره چگونه صورت گرفتن زنازنی معلومات نیست و تحقیق قضیه ادامه داشته است. در ایالات متحده آمریکا بنابر معلومات گوناگون از 10 تا 16 هزار زاده تاجیکستان زندگی کرده، اساسا در بخش تجارت و نقلیات و خدمت رسانی فعالند. سر از 1 سپتامبر در جمهوری لاتویا قاعده های نوی ورود شهروندان بعضی کشورها که عضو اتحاد اروپا نیستند اعتبار پیدا کرد. بر اساس طرح پیشنهادی ساختارهای امنیتی لاتویا، باید شهروندان تاجیکستان، ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، مولدوو و ازبکستان در مرز معلومات درباره مقصد سفر، مهلت و مکان بود و باش، سراغ زندگی، سمت های سفر و شماره تلفن و دیگر معلومات برای تماس را پیشنهاد کنند. شخص اینچنین باید درباره جای کار خود و نزدیکانش معلومات دهد. اگر معلومات پیشنهاد کرده این شخص غیر واقعی یا دروغ برآمد، او را تا 2000 یورو جریمه تعدید میکنند. بنابر گزارش ها، هواپیمای اورسولا فون در لین، رئیس کمیسیون اروپا، بنابر خلل دار کردن سیستم جی پی اس از طرف روسیه، ناچار به نقشه عادی در فرودگاه پلوودیو بلغارستان فرود آمده است. از جمله نشریه فینانشل تایمز گزارش داده است که سیستم های راهنمایی فرودگاه از کار ماندن و خلبان مجبور شده است 1 ساعت در بالای فرودگاه دور زده، سپس هواپیما را با سیستم دستی و با نقشه کاغذی به زمین نشاند. اداره هواپیمایی بلغارستان در صحبت با بخش بلغاری رادیو آزادی این خبر را تصحیح کرده گفت از زمان آغاز جنگ روسیه در اوکراین در سال 2022 دخالت به سیستم راهنمایی جی پی اس و از کار انداختن آن زیاد شده است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون باها در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شادوگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
مقامات انتظامی دوشنبه یک جوانی را دستگیر کردند که به گفته آنها با پر کردن نوز در دهان پسراندری 6 ساله‌اش سبب مرگ او شده است. حادثه‌ای که ظاهراً دیگر بار مسئله بی‌رحمی نسبت به کودکان و حمایت از حقوق آنها در تاجیکستان را داغ می‌کند. در این باره من زرنگز نوروز شاه تفصیلاتی بیشتر می‌دهم. ریاست امور داخلی شهر دوشنبه روز 2 سپتامبر با نشر یک بیانیه رسمی و ویدیوی بازپرسی این جوان گفت که بختیار نما ساکن 33 ساله ناحیه جلال الدین بلخی به صادر نمودن جنایتی از بی‌احتیاطی به مرگ رسانیدن کودک خردسال گمان بردانسته می شود. در ویدیویی که ریاست امور داخلی شهر دوشنبه در صفحه اش در فیسبوک نشر کرده است، بختیار نما چنین نقل می کند: از کار آمدم، فرزندم بازی داشت، فرزندم را یک شپلوق زدم، بعد کشانیدم، پیش کانتینر بردم و دهانش رو زیر کردم، دهانش باز شد، بعد در دهانش نوس انداختم، نوس انداخته سرش دادم، بعد یک دو دقیقه افتید، گرفتم شفاخانه بردم، با دستانم گرفتم تا راه کلون رفتم، تاکسی گرفته تا شفاخانه رسیدم که دیگر جانش برآمد. گفته است وی. معلوم نیست که این بازپرسی و ثبت تحت چی شرایطی ثبت شده است. در ویدیویی که در محل حادثه ثبت شده است، همچنین به سختی دیده می شود که کودک در نزد پرتابگاه نشسته است و فردی کرانسار بالای سر او می ایستد. به گفته مقامات انتظامی، حالا بختیار نماز در بازداشت است و بر ضد او با اتهام به مرگ رساندن از بی‌احتیاطی پرونده باز کردند. برای چنین جنایت در تاجیکستان از 2 تا 5 سال زندان تعیین شده است. بدرفتاری گوش‌ناشنید نسبت به طفل 6 ساله با گذشت وقت اندکی از جنایت شبیه و دیگری در تاجیکستان صورت می‌گیرد که جامعه کشور را تکان داد. روز 26 ایول پرویز ادینایف یک ساکن شهر تورسونزاده را با اتهام شکنجه و به مرگ رسانیدن فرزندش بازداشت کردند. او به آن متهم می‌شود که پسری 15 ساله‌اش را برای دزدی 600 سومانی به عقب ماشینش بسته و روی زمین 100 متر کشیده همین گونه تنبیه داده است. نورسی که ویدیوی لحظه آخر زندگی‌اش در اینترنت هنوز هم چرخ می‌زند، بعد از چند ده هلاک شد. وزارت کارهای داخلی گفت که بر ضد پرویز ادینایف با اتهام قصدن رسانیدن ضرر با عاقبت‌های وزنین پرونده جنایی باز کرده است که برای این جنایت در تاجیکستان از 10 تا 15 سال زندان جزا مقرر شده است. وکالت‌داری حقوق انسان در تاجیکستان در گذشته درباره بدرفتاری با کودکان و بی‌اعتنایی به حقوق آنها بارها اظهار نگرانی کرده است، ولی خود مقامات هم پیوسته تنقید می‌شوند که هیچ کاری درستی برای پیشگیری از زیر پا کردن حقوق کودک و تربیت آنها در محیط سالم و امن اویله انجام نمی‌دهند.
تا 40-50 کس در یک صنف کم مکتبی مشکلی بزرگ شهر دوشنبه. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. با آغاز سال نوی تحصیل مشکلی کم بودن مکتب ها و ناراسایی جای همانا حل نشده باقی مانده است. خصوصا این مشکل در شهر دوشنبه نسبت به همه مناطق کشور جدی تر است. حتی در لیسه و گیمنازی های دولتی و خصوصی که مکتب های تیپی نو دانسته می شوند و باید شماره دانش آموزان معیاری باشد، اما این معیار رعایت نمی شود. لیسه نمره 4 در شهر دوشنبه یک از مکتب های معروف است که هنوز نقشه قبول خوانندگان را در آغاز ماه اوگوست کامل کرده است، اما با شروع درس ها هنوز مراجعت والدان و مکتب خوان ها کم نشده است. شهنازه سنگینوا آموزگار لیسه می گوید
لیسه من در اساس امتحان خوانندگان را به تعلیم فرا می گیرد. یعنی وقتی ما گفتیم که خود نام مؤسسه لیسه برای خوانندگان بالایاقت است، یعنی علاقه این خوانندگانی که قدرتی از خود کردنی برنامه ها به طور مفصل هستند، یعنی این گونه خواننده ها را ما قبول میکنیم. هرچند راست طلبات بهت بسیار است، این جهت خوبی لیسه را نشان میدهد.
نارسایی جای نشست و زیاد بودن خوانندگان در صنف خانه ها در مکتب های شهر دوشنبه یکی از مشکلات جدی بخش معارف دانسته می شد. نظام نامه مکتب های میانه شماره نهایی خوانندگان را در یک صنف برای شهرها 25 دانش آموز مقرر کرده است، اما در اکثر مکتب های دوشنبه این تعداد از 30 بالا بوده با 40-45 و حتی بیشتر از آن نیز می رسد. از این مشکلی ساحه معارف حتی رئیس جمهور در سخنرانیش بخشیده به آغاز سال نوی تحصیل نیز اظهار نگرانی کرد.
ما حساب کتاب کرده تحلیل کرده برآمدیم، من در پیامم بیان داشتم با حساب میانه هر سال باید زیاده از 380 مؤسسه تعلیمی بنیاد کنیم که بعدن ما پورا مکتب بچه را با جای نشست تامین میکنیم.
مقامات تاجیکستان یک دلیل نارسایی جای نشست در مکتب ها را افزایش با صورت اهالی عنوان میکنند، اما به دلیل از تحصیل دور نماندن نسل نوروز اجباراً در صنف خانه ها شماره زیادی خوانندگان را جای میدهند. رحیم زیدزاده وزیر معارف و علمی تاجیکستان در نشستی مطبوعاتی ماه اوگوست گفت که حداقل باید معیار شماره خوانندگان در گیمنازیا و لیسه ها رعایت کرده شود.
اصلا بگیریم در گیمنازیا و در لیسه ها باید شماره رعایت کرده شود، از شماره باید زیاد قبول نشود. اینو فرق نمیکنه گیمنازیا، اینو تامین کنه، این وظیفه جونی شما است. درست میگن وقتی که شماره زیاد شد طلبات رعایت همون چیزی در صفت نمیشود، صفت از خود نمیشود.
پدر و مادران نیز میگویند زیاد بودن شماره دانش آموزان در یک صنف به سطح دانش فرزندانشان اثری منفی میگذارد. در ربا کریم و ساکین شهر خوجند میگوید
رکمش این که خوننده بسیار اینش به اینش گرد میزند، اینش به اینش گرد میزند و معلم یوسپید هر یک تیبه کودک کدی چی گویم من شما الوهیده صحبت کردم، هر یک فکر و خیالی به کودک وارد شدم و خیال من اگر که ناز بیشد، ما وقتی که مکتب خون بودیم 20 نفر 22 نفر بود، خیلی خون ناز بود، ما شاید 30 ناز بود.
وزارت معارف تاجیکستان آمار دقیق نارسایی جای در مکتب ها را رسانه‌ای نمی کند، ولی این نهاد می گوید به تنهایی مشکلی نارسایی جای در مکتب ها را حل کرده نمی تواند، زیرا قانون معارف حل این مشکل را به دوش حکومت های محلی گذاشته است. در تاجیکستان برای حل این مشکل صاحب کاران و ثروتمندان را نیز به گونه نیمه اجباری جلب میکنند. موافق آمار رسمی سالهای اخیر این قشر 1435 مؤسسه بخش معارف را با 1,700,000,000 سومانی معادل بیشتر از 160 میلیون دلار ساختند که 231 هزار جایی نشست داشتند. در سال 2025 در تاجیکستان بنیادی 309 مکتب که 94 هزار جای نشست دارند آغاز شده است که 200 مکتب باید تا پایان سال به بهره برداری سپرده شود، اما این تعداد همگی 50% مشکل را حل میکند و خلاص. علاوه بر این در حال حاضر بنای 254 مکتب همگانی در تاجیکستان در حالت صدموی قرار داشته، بجز این بنای 351 مکتب دیگر نیز به تعمیر بنیادی نیاز دارند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
سازمان گزارشگران بدون مرز اعلان کرد که بیش از 250 رسانه و سازمان‌های خبری در 70 کشور جهان روز 1 سپتامبر در یک کارزار هماهنگ و سازماندهی شده صحیفه‌های اول خود را در اعتراض به کشتار خبرنگاران در غزه سیاه کردند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. این سازمان‌های خبری و رسانه‌ها در این کارزار دستجمعانه از اسرائیل خواستند و کشتن خبرنگاران در غزه پایان دهد و راه را برای ورود رسانه‌های بین‌المللی به این منطقه باز کند. از 7 اکتبر سال 2023 که جنگ میان فلسطینی‌ها و اسرائیل در نوار غزه آغاز شد، ارتش اسرائیل از ورود روزنامه‌نگاران و خبرنگاران خارجی به این منطقه خودداری کرده است. از همین رو اخبار جنگ اساساً از سوی خبرنگاران فلسطینی که خود در غزه زندگی می‌کنند و بیرون فرستاده می‌شود و همین خبرنگاران در 2 سال گذشته هدف حمله های مرگبار اسرائیل قرار گرفتند. طبق اعلان سازمان گزارشگران بدون مرز که یکی از برگزار کنندگان کارزار روز دوشنبه بود، در کمتر از 23 ماه گذشته 222 خبرنگار از سوی ارتش اسرائیل کشته شدند. این آمار از شمار عمومی خبرنگارانی که از جنگ جهانی دوم به این طرف در درگیری های گوناگون کشته شدند بیشتر است. در اعتراض به مرگ این تعداد از خبرنگاران در نوار غزه، رسانه های خبری از جمله روزنامه ها و سایت ها در سراسر جهان روز دوشنبه صفحه های اول خود را سیاه کردند. پیش از این کارزاری دستجمعانه که به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز در نوع خود بی‌نظیر است، ده ها فعال اسرائیل و فلسطینی روز جمعه گذشته در ناصیره با برچسب های خبرنگار بر لباس هایشان برای پایان جنگ غزه و بس کردن کشتار روزنامه نگاران گردی هم آمدند. این اعتراض پس از کشته شدن مریم ابودقه، خبرنگار 23 ساله خبرگزاری اسوسییتد پرس، در حمله اسرائیل به بیمارستان ناصر در خان یونس برگزار شد. حمله که در آن 4 خبرنگار دیگر و 17 فلسطینی نیز کشته شدند. یک هفته مانده به برگزاری 80 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، سازمان‌های خبری سراسر دنیا از جامعه بین‌المللی می‌خواهند که پیش جنایت‌های ارتش اسرائیل علیه خبرنگاران فلسطینی را بگیرد. اسرائیل در چند مورد با تصدیق حمله به خبرنگاران گفت که آنها در لباس خبرنگار به نفع گروه حماس عمل می‌کردند. اما رسانه‌هایی که این خبرنگاران کشته شده برای آنها کار می‌کردند می‌گویند که آنها فقط وظیفه کسبی خود را انجام می‌دادند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
سی سال پیش در ماه نوامبر سال 1992 امام علی رحمان رئیس شورای عالی تاجیکستان انتخاب شد و سپس منصب رئیس جمهور را به دست آورد و تا حالا در این مقام است. حکومت او را سازمان ها و کشورهای غربی خودکامه می نامند و بعضی از نمایندگان مخالفین دولت او را دیکتاتور می گن. در واقع امام علی رحمان دیکتاتور است یا نه؟ موضوع برنامه گپی آزاد همین است و مهمانان ما سیف الله سفرف، سیاست شناس و معاون سابق رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی تاجیکستان، و محدین کبیری، رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی. سلام و به گپی آزاد خوش آمدید و سپاس از بینندگان که ما را همراهی میکنید. سوال نخستین را از جناب سیف الله سفرف میپرسیم. به نظر شما چی چیز باعث شده است که از پرزیدنت امام علی رحمان دیکتاتور نام برند؟ خوش میکنم.
اون سبب هم ندارد، یکون اساس هم ندارد. دیکتاتور گفتن این مردم از آن است که اونها چنین اندیشه دارند، فکر میکنند و شاید مقایسه میکنند با بعضی از کشورهای غربی. تا تاجیکستان یک کشور شرقی است و در اینجا قانون های خود عمل میکند، قانون های نونوشته، اگر نوشتهش همش با قانون های سطح جهانی موافقت میکند، لیکن نونوشتهش این از خودمون است و ما نمیتوانیم اونها را دیگر کنیم.
بله، از شما جناب مهدی کبیری و طرفداران شما از آنهایی هستند که امام علی رحمه را دیکتاتور مینامند، برای چنین نام بردن رهبری باید دلیل باشد یا مثلا آن رهبر خصلت های یک رهبری تمامیت خواه و قدرت طلب را داشته باشد؟ می توانید دلیل بیارید که در واقع امام علی رحمان همین خصلت و رفتارها را دارد؟ مرحمت.
برای آنکه امام علی رحمان را ما همچون دیکتاتور بشناسیم، دلیل زیاد در کار نیست و زیاد تحلیل هم لازم نیست. چندین معیارهای بین المللی است که از روی آن معین میکنند که این نفر یک رهبر دیکتاتور است یا اینکه آزادی خواه. یکی اینکه چند سال حاکمیت دارد، دیوم که چگونه به سر قدرت آمده است، سیوم اینکه چگونه مدیریت میکند، آیا خانوادگی هست یا از تمام احزاب و از تمام قشرهای جامعه حکومت را تشکیل میدهد، چهارم یا پنجم اینکه آیا از طریق انتخابات های دموکراتی قدرت را به دست آورده است یا از طریق انتخابات های غیر دموکراتی، و چندین دلیل های دیگر هست. آیا اپوزیسیا وجود دارد در داخل کشور، اپوزیسیا واقعی؟ آیا رسانه های آزاد مستقل وجود دارند در پارلمان؟ آیا حزب و حرکت های اپوزیسیونی وجود دارند یا نه؟ این در مجموع با ما دلیل میدهد که یک نفر را دیکتاتور بگیم یا اینکه یک رهبری مردمی دموکراتی. بنابر همین از روی این معیارها امام علی رحمان کاملا با صفات ها و مشخصات یک رهبری خودکامه دیکتاتوری مطابقت میکند و همین است که در روی خط سازمان های بین المللی تاجیکستان در جای هشتم همچون کشوری، یکی از کشورهای دیکتاتوری قرار دارد.
جناب سیف الله سفارف، شما به همین حرفای جناب کبیری چی میگوید؟ راضی هستید؟
نه، البته من راضی نمیتونم، چون که این اندیشه های مهدین از خودش است و معیارهایی که گفتند برای این معیارها استفاده کردن ممکن است، لیکن در مقابل این معیارها با معیارهای اصلی دموکراتی هستند. پیش از همه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در اساسی رای پرسی وسیع مردم انتخاب کرده می شود و از 90 زیادتر آوازها رو می گیرد، یعنی که از 80 زیادتر آوازها رو می گیرد. در این حالت ما خانوخو می بینیم که رای مردم است در اینجا و هیچ وقت ما نمیتوانیم که رای مردم رو پستر از اندیشه های فرض کردیم اپوزیسیای سیاسی خودمون مونیم.
تشکر. جناب کبیری، فکر نمی کنید آیا تحکیم قدرت رحمان که برخی آن را دیکتاتور می نامند به آن خاطر نیست که شرایط مساعدی برای بجای خود نشاندن پسرش رستم امام علی باشد؟ یعنی با راه زوری فراهم آوردن فضا و شرایط ضروری برای انتقال قدرت. نظرتون چی است؟
ببینید، امام علی رحمان از اول دو انتخاب داشت، یا ملت را انتخاب کند یا خانواده را. اگر ملت را انتخاب میکرد مثل همه کشورهای دیگر، شرایط را برای آن که یک نفر دیگر به سر قدرت بیاید بعد یک مرتبه دو مرتبه که کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان اون وقت معین کرده بود، اما او به خلاصه آمدد که باید خانواده را انتخاب کند و قدرت را هیچ وقت از خودش و از خانواده‌اش به کسی دیگر ندهد. بنابر این چند مرتبه کنستیتوسیا را ایواز کرد و اون معیارهایی که باید یک نفر نه زیادتر از دو مرتبه رهبری تاجیکستان می بود اون را ایواز کرد و بالاخره انتخابش خانواده شد و تا امروز مجبور است که برای آنکه قدرت را در دست خانواده و خودش نگه بدارد، باید که هم کنستیتوسیا را تغییر بدهد، هم انتخابات های غیر شفاف برگزار کند، هم اپوزیسیا را سرکوب کند و مثل که پوتین مثلا دیگر علاج ندارد مگر اینکه برای حفظ قدرت باید با اوکراین بجنگد، ناوالنی را زندانی کند و همه حزب و حرکت ها را ممنوع کند. امام علی رحمان هم برای حفظ قدرت هیچ راه دیگر ندارد مگر اینکه در تاجیکستان همیشه زندانی کند، سرکوب کند و این گونه انتخابات های غیر دموکراتی را برگزار کند، چون نمیخواهد که قدرت از دست خودش و خانوادهش به یک کسی دیگر بگذارد.
تشکر. محترم سیف الله سفارف، نظر شما به این حرف، به این مسئله چی است؟ شما چی میگویید؟
با نظر من در اینجا مهدین کمتر به طور خود مسئله را شرح میدهد، البته این حقی واست، ما را احترام میکنیم، بگذار همینطور باشد، لیکن مردم تاجیکستان امام علی رحمان را در نتیجه انتخابات عمومی مردمی انتخاب نموده است. از این سبب در بری او هر کسی که باشد البته کمرنگتر به نظر می رسد. و ما در بری او هیچ کس رو ندیدیم تا حالا که اقلا 10% خدمت های او رو کرده باشد، یا اینکه از نقطه نظر وطن دوستی، ملت خواهی، ملت پروری حتی با پایه امام علی رحمون یکان نفر دیگر نرسیده است از اون نامزد هایی که البته خودشون رو به همچون نامزد به منصب عالی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان گذاشتند.
یعنی که خواهش میکنم
یک مسئله است اگر اجازت باشد. البته اگر در برابر امام علی رحمون در انتخابات عبدالحلیم غفاروف، سید جعفر عثمانوف یا چند نفر از رهبران حزب های ساخته خود حکومت رو مانیم، همه آنها در برابر امام علی رحمون که همه تجربه دارد و بعضی برتریت های دیگر از اون رقیبانشان دارد، او پیروز خواهد شد. و امام علی رحمون هم مخصوص اینها را برای همین بسر حزب های سیاسی با پارلمان و در انتخابات همچون نامزد تعیین میکند. اما اگر در مقابل امام علی رحمون هر نامزدی مستقل دیگر مثل زید سعیدوف، مثل محمد روزی اسکندروف، مثل برخی دیگر از شخصیت ها و راهبران حزب های سیاسی امروزه که واقعا اپوزیسیون هستند، مثل آینی حال بابا نظر و رحمت الله ظاهروف، هر کسی دیگر اگر در مقابل رحمون نامزدی خود را ماند، حتی از داخل خود الیت امروزه حکومت که ده ها نفر شخصان ارزنده دیگر هستند، در اون وقت بعد ما میتوانیم بها بدیم که آیا امام علی رحمون در یک رقابتی سالم و برابر پیروز می شود یعنی.
جناب سیف الله سفروف ببینید شما به این حد
خیلی مهم است میرزا نبی،
خواهش میکنم
ما نباید دموکراتی رو با شرقی و غربی جدا کنیم، چون در اینجا دوست ما سیف الله این رو گفت. بله فرهنگی ما شرقی هستیم، غربی ها غربی هستند، اما در مسائل سیاسی، در مسائل دموکراتی همه بشریت سزاوار آن هستند که یک حاکمیت دموکراتی داشته باشد.
تشکر جناب سید فلسفر. شما به این حرف مهدین کبیری راضی هستید که گفتن که امام علی رحمان خلق را نه خانوادهش را انتخاب کرد، به این راضی هستید؟
حاضر همین روز، در همین روز، شاید یکان وقتی به یکان گپ مهدین من راضی باشم، لیکن در همین حاضر من به یکان گپ این کس راضی شده نمیتوانم. از کدام سبب؟ از اون سبب که مهدین مسئله خانواده را میگوید. خانواده همه پادشاهان البته در اطراف او جمع هستند. اونها نمیتوانند در مقابل پدرشان باشند، فرض کردیم. اونها باید حتما در اطراف او جمع شوند. همه دوستانی مثلا پوتین هم باشد، انا جورج بوش هم باشد، باز یکان نفر دیگر هم باشد، ترامپ هم باشد، انا حوز جوی بایدن هم باشد. البته دوستانی خودش را جمع میکند، حتما اونها همشون طرفدارانی همو هستند و هیچ وقت یگان پادشاه، یگان پرزیدنت در اطراف خودش اونهایی که در مقابل او کار میکنند جمع نخواهد کرد. این قانون نونوشته حیات است.
تشکر. به نظر شما جناب سیف الله سفر در شیوه حکومتداری امام علی رحمان همچون پرزیدنت نمونه های عملکرد یک دیکتاتور دیده نمیشود؟
من راستیگه 25 سال با پرزیدنت کشورمون کار کردیم، در یک گویم که اول در صفت سرمشاور جناب عالی، بعدتر همچون معاون رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، و با مهدین هم البته یک 15 سال ما در بحث بودیم، در گفتشنید بین تاجیکان بودیم، یک جای سفرهای گوناگون داشتیم، از جمله به آلمان با که وقت سید عبدالله نوری زنده بود انا و غیره و هکذا. یعنی که من مهدین را بسیار خوب میشناسم، گفتی رفیقا که روز اول نیست که با مهدین بحث میکنم، از روزی که وای با سیاست قدمم، پیش از وای با رئیس دیگرش هم بحث میکردیم. یعنی که ما یکگر را بسیار خوب میشناسیم و ما هیچگاه یکگر را هیچ وقت تحقیر نکرده بودیم یا توهین نکرده بودیم، بسیار احترام داشتیم همه وقت، چون که ما اپوزیسیون خودمون رو هم یک جزئی جامعه شهروندی تاجیکستان اعتراف میکردیم شخصا من، و با اونها همکاری های بسیار زیچ داشتیم. لیکن خلق تاجیکستان حزب نهضت اسلام رو با حزب کمونیست در سال در آخرین انتخابات از در حاشیه تاریخ پرت افتاد، یعنی بیرون کرد از همون چین. اینها نتوانستند که حتی یک آواز، یک دپوتات یا که یک وکیل خلق رو گذرانند از حسابی البته حزبی، و با همین خودی خلق به اینها جواب بسیار دندون شکن، بسیار جواب خوب داد. و ما نمیتوانیم که این نظر خلق رو به حساب نگیریم.
تشکر. جناب مهدین کبیری، نظر شما چی است به حرفای سیف الله سفاروف؟
ببینید، واقعا یک نکته خوبی را سیف الله سفاروف اینجا اشاره کردن درباره جامعه شهروندی، درباره آن که با ما همکاری و دوستی و خوب بحث‌های زیادی داشتن. ببینید، نظام دولتداری امروزه تاجیکستان افراد مثل سیف الله سفاروف و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب دموکرات را نمیپذیرد، او را از بازی بیرون میکند. و خود سیف الله سفاروف هم که یاد گفتن که مشاور بودن یا در حزب خلق دموکراتی بودن، چون یک کمی دیدگاه های نسبتا دموکراتی تر در مقایسه با دیگر منصبداران تاجیکستان دارن، او را از بدنه حاکمیت، من مخصوص تاکید میکنم از بدنه حاکمیت، بیرون کردن و رفت به کارهای علمی و کارهای دیگر. و همین گونه ده ها و صد ها نفر افراد سرشناس ملت را که در ساختارهای دولتی کار میکردن، حزبای مثل ما در پارلمان بودن، خود نظام دولتداری امروزه تاجیکستان اصلا تحمل کردن نمیتواند و آهسته آهسته با هر بهانه، با انتخابات تقلبی یا سیف‌الله را نمیدونم با کدام بهانه دیگری، از بدن حاکمیت و از مبارزه سیاسی بیرون میکند. و این گفته های خود سیف‌الله تصدیق حرفای ما است. اما یک نکته را اینجا باید بگم که دوست عزیز سیف‌الله، باید ما بین جمهوریت و منارخیا فرق بگذاریم. در تاجیکستان چیز با نام پادشاه گفتنی نیست که او بتواند خانواده خودش را در اطرافش جمع کند. در عربستان سعودی میتواند بر اونجا، برای اون که در اونجا نظام پادشاهی است، در اردن، در مغرب و در دیگر کشورها. اما در تاجیکستان نظام دولتداری جمهوری است، مردم یک نفر را انتخاب میکنند، مردم همه خانواده را انتخاب نمیکنند. اگر انتخابات دموکراتی هم باشد، یک نفر به سر قدرت میاد. شما ببینید که از امریکا مثال آوردن، ترامپ وقتی که پرزیدنت امریکا انتخاب شد، دامادش را به یک مسئولیت‌های دولتی تعیین کرد. ملت امریکا بار دیگر او را پرزیدنت انتخاب نکرد. در یک انتخابات دموکراتی او رفت با دامادش و با دخترش و اینها. اما در یک جامعه دیکتاتوری واقعا وقتی که یک نفر به سر قدرت میاد، تمام خیش توار و اولاد و خانوادهش رو در اطرافش جمع میکند و حکومت رو خانوادگی میکند. اونچونه که ما در
تشکر جناب کبیری، من وابسته به همین حرفایی که زده استاد، یک سوال خاص داریم. بر اساس تصنیفات سیاست شناسی، دیکتاتور کسی رو مینامند که بی یگان انتخابات قدرت رو به دست گرفته است، تمام شاخهای حکومت رو در دست دارد. اما در تاجیکستان که انتخابات صورت میگیرد، پارلمان شاخه ناظر مقامات اجرایی است و حتی چند حزب سیاسی که در مجلس نمایندگان هم وکیل دارند و شما از جمله یکی از وکیلان پارلمان بودید در گذشته، پاسخ شما به این مسئله چه است؟
ببینید، دیکتاتور کسی را میگن که در نتیجه یک انتخابات غیر دموکراتی و مدیریت شده سر قدرت میاد. تمام دیکتاتورها، بخصوص وقتی که در اونجا ظاهرا پارلمان وجود دارد یا انتخابات وجود دارد، 80% 90% رای میگیرند، اونها هم انتخابات برگزار میکنند. اما ببینید که در کشورهای دیکتاتوری یگان مراتبه در نتیجه انتخابات حزب اپوزیسیون یا یک نامزد اپوزیسیونی پیروز نشده است. این در کشورهای دموکراتی هست که مثلا ترامپ شکست میخورد، مکرون شکست میخورد، یا که یک رهبری کشور شکست میخورد، اپوزیسیونش مثلا دیروز در برزیلیا که یک نظام دموکراتیک انتخابی دارد، پرزیدنت عمل کننده شکست خورد و اپوزیسیون سر قدرت آمد. در اسرائیل هم مثلا حزب لیکود از سر نو اکثریت را گرفت که 2-3 سال پیش شکست خورده بود. اما تشکر. در تاجیکستان، در اوکراین، در روسیه، در ترکمنستان، در کره شمالی هیچگاه یک حزب اپوزیسیونی از طریق انتخابات به سر قدرت نمیره.
تشکر. محترم سیف الله سفاروف، عین این گفته ها رو در گزارش های مؤسسه های تحقیقاتی بین المللی هم میبینیم. نظری شما رو میخوایم در این باره بدانیم که این مسئله چی معنی داره؟
من اولا به شما تشکر میگم برای اون سوال بسیار جدی و دانشمندانه که به مدین دادید و جواب، البته جواب اونقدر پوره نبود و اساسناک نبود، لیکن به هر حال فرض کردیم که در ترکمنستان هم پسر بردی محمدیف پرزیدنت انتخاب شد، در آذربایجان هم الهام علیف پسر گایدر علیف پرزیدنت انتخاب شد و بسیار هم چیزی که میگویند با موفقیت انتخاب شد و با موفقیت کارو در خود آذربایجان برده ایستاده است. یعنی این مثال یکونه مون است که ما حال هیچ کار نکردیم، ما تا این درجه نرسیدیم.
نه ببینید، مخالفان این حکومت هایی که شما نام بردید چندان راضی نیستن از اینکه پسر پرزیدنت سابق ترکمنستان یا آذربایجان به سر قدرت اومده اند.
مرزا نبی بیاید من به شما جواب دهم. همین های از گپی گفتگیتون هم مخالفان عادتا هیچگاه و هیچ کار این حکومت میتونن راضی نشوند. این کار مخالفان است، ما با اونها کار نداریم، ما کار خودمون رو میکنیم. آز بیایند دوشنبه را همین مخالفین بینن، دلشان گوم میزند. یک شهر زیبا آزادن یه همش برابری رستم امامعلی مثلا همین قدر آبادی ها شد، مردم از روسیه 30,000 در چند شب آمدن، تماما باور نکردن که تا کدام درجه پایتخت تاجیکستان یک شهری خانه های یک آشیانه و نه آشیانه در شوروی نیست، بلکه یک شهری حاضر زمانی بسیار بهتر از دبی هم نگویم، گفتن که بدتر از دبی نیست. به هر حال
ببینه، آیا همین اعلام کردن رئیس جمهور به حیث پیشوای ملت خودش علامت دیگری واضح از شیوه حکومتداری خودکامه و یا دیکتاتوری نبود؟ مگر به این مسئله چی میگه جناب سیف لوسفروف؟
من جواب میتیم. یکم که پیشوای ملت برای ما به نهایت ضرور بود، چون که گرچند مهدین زیری گپی من سخن میگوید، لیکن در همین کشورهایی که انعنوی هستند از جمله در تاجیکستان، مردم بیشتر به پیشوا نیاز دارند چه به یگان منصبدار دولتی. اون برای اونها مهم اون است که این شخصیت از طرف خلق قبول کرده شود، همچون یک پدر، همچون یک راهبر. و این پیشنهادی مخصوص اداره دولت نیست، بلکه این را مویسفیده های بدخشان، درواز، کمپیرک های اسفره پیشنهاد کرده بودن. اونها گفتن که فرزند ما هستید، شما پیشوای ما هستید وغیره و کذا. یعنی این ایده منصبداران دولتی نیست، این ایده مردم خودش است.
جناب کبیری، شما به این حرفای سیف الله سفروف چی نظر دارید؟
بیاید اگر چنین است، بیاید دوریگی سیاسی را کنار بگذاریم، کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان را تغییر بدهیم و از اونجا این کلمه هایی که تاجیکستان یک دولت حقوق بنیاد دموکراتی اجتماعی هست برداریم، در اونجا بنویسیم که تاجیکستان یک دولت پادشاهی شرقی عنعنوی است که رهبرش نه از طریق انتخابات بلکه از روی نصیحت و خواهش کمپیرهای اسفره و فیض‌آباد و نمیدونم دنگره انتخاب میشوند. ما تا کی مردم تاجیک را، جامعه جهانی را گول میزنیم، فریب میکنیم؟ از یک طرف میگیم که تاجیکستان در مقابل افغانستان که یک دولت عنعنوی شرقی قدیمی هست، ما یک دولت پیشرفته معاصر هستیم و فقط یک کوچه رودکی دوشنبه رو مثال میاریم. اما وقتی که میخوایم از دیکتاتوری رحمانوف حمایت کنیم، بعضی سیاستمداران ما تاجیکستان رو کنستیتوسیون یک طرف میمونن، میگن ما یک دولت شرقی مثلا عنعنوی پادشاهی آسیایی هستیم.
تشکر. و حالا در پایان برنامه میرسیم، خیلی وقتمون فشرده است و میخوام از هر دوی شما بپرسم که یعنی سوالامو کاملا گوناگون است. جناب سیف الله سفروف، چرا نمایندگان حکومت تاجیکستان باور دارن و همیشه گوش زد میکنن که در قدرت ماندن امام علی رحمان به منفعت ثبات و پیشرفت کشور است؟ اگر نباشد چی خواهد شد؟
پیش از زمان من گفتنی هستم که خودم هم طرفدار همین عقیده هستم که پرزیدنت کشور امام علی رحمان با اون آبرو، با اون تأثیری که در جامعه تاجیکستان و جامعه جهانی دارد، یک رمز یا اینکه یک عامل صلح و ثبات در کشور ما است. برای همین ما سیاست شناسان همین موقع را حمایه میکنیم و کرده ایستادیم. در اینجا یگان درویگی سیاسی نیست. ما به این اعتقاد داریم، باور داریم که پرزیدنت کشور ما توانست مردم را به صلح بیارد، تمام احزاب سیاسی را به هم بیارد و در اینجا انتخابات های دموکراتی برگزار شود. لیکن هیچگاه تاجیکستان را از نظر آلمان و فرانسه دیدن ممکن نیست. این را OBCE در وقتش گفته بود.
تشکر.
تاجیکستان را از موقعی خودی ترکستان دیدن در کار، خودی آسیای مرکزی دیدن در کار، نه از موقع آلمان و
فرانسه. اگر نباشد چی؟ اگر مثلا نباشد چی امام علی رحمان، یعنی چی خواهد شد؟
من در برای نبودن این کس فکر نکردم تا حاضر.
تشکر.
تا وقتی که هستن عاملی سلح و ثبات هستن، بعد خلق تاجیک خودش معین میکند که چی کن.
تشکر. و جناب محدین کبیری، چرا نمایندگان مخالفان باور دارن که حکومت داری طولانی مدت امام علی رحمان و شیوه حکومت داری او به نفع تاجیکستان نیست؟ خواهش میکنم، خیلی
فقط ما باور نداریم، فقط اپوزیسیای تاجیک. این را بشریت باور دارد، این را علم جامعه شناسی میگوید، این را تمام تجربه بشریت میداند که در سر قدرت ماندن یک نفر در یک کشور باعث مصیبت اون ملت، اون دولت میشود. همین است که تاجیکستان ما امروز قشاق‌ترین و عقب‌مانده‌ترین کشور در منطقه است. همین است که تاجیکستان را وقتی که در معرفی کردنی شود در دنیا، بگید که تاجیکستان میگن همون نفری که رهبرش 30 سال باز حاکم است، همون مثل که زیمبابوه موگابه 30 سال بود، زیمبابوه را فقط با همون حاکم دیکتاتوری طولانی عمرش میشناختن، نه با پیشرفت‌های اقتصادیش. تاجیکستان هم همین است. و از همه بدترش میرزانبی، ملت تاجیک در آینده مثل کره شمالی میشود، یک نفر با خانواده‌اش طولانی رهبر، در صورتی که ما شانس داشتیم مثل کره جنوبی باشیم. بنابر همین این نظری تنها مخالفی نیست. بعدن یک چیز رو فراموش نکنیم که در روسیه میگن که اگر پوتین برود روسیه تمام میشود، در ترکمنستان بگید اگر خانواده ترکمن باشی برود ترکمنستان از بین میرود، در زمان اسلام کریم فهمی گبرو میگفتند.
تشکر.
این منطق عوام‌گرایانه تمام دیکتاتورها و طرفداران آنها است.
تشکر زیاد. و با این به انتهای برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف الله سفاروف سیاست شناس و معاون سابق رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و محدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی بودند. بینندگان گرامی، اگر در رابطه به این موضوع نظری دارید زیر برنامه ما بنویسید. منتظر نظر و پیشنهادهای شما هستیم. و من مرزا نبی خلف‌زاد بودم، برنامه را پیش می‌برم. خدا نگهدار.
Be mine, 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 be